أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أرجو تسلية دارم أيام شهادة أربابمون حسين ابن علي عليهم السلام رو انشاءالله یه همچین ایامی بین الحرمین کربلای معلا عرض ارادت و نوکری کنیم. عنایت کنید، صلوات بلند بفرستید. عزیزان عنایت کنن، حالا نیاز به تذکرم نداره، هر کسی موبایلش همراهشه حد الامکان در حالت سکوت قرار بده که نه جلسه به هم بریزه، هم این که سخته، ما خیلی تلاش میکنیم یه حال تو مجلس ایجاد بشه، خیلی هم سخته این کار. یا یه موبایلی صداش در بیاده، کسی بخواد تا گوشیش هم پیدا کنه، هم حال جلسه بد میشه، هم این که رشته مبحث از دست عزیزان خارج میشه. انشالله به احترام ابی عبدالله عزیزان عنایت کنن، گوشیاش نور حالت سکوت بذارن، اگرم کار واجبی ندارن بهترش اینه که حالا یک دو ساعت که مجلس اهل بیت هستیم خاموش باشه، هیچی نمیشه. با یک دو ساعت گوشی خاموش شدن نه ضرر میکنیم نه سودی رو دست میدیم. انشالله یه همچین ایامی بین الحرمین امام زمانمون ولی نعمتمون منبر برن اونجا از ارادت نوکری کنیم، صلوات بفرستید. بحثمون شبهای گذشته راجع به عشق بود و عرض کردیم مخزن این عشق قلب من و شماست. و اینکه امام حسین علیه السلام خریدار و کشته عشق من و شما هستن، علت رو عرض کردیم خدمتون. صرف عشق نبود، عشقی که از دل خارج میشه. و ویژگی عشقی که از دل خارج میشه اینه که عشق با معرفته، یعنی عشقی که امام حسین علیه السلام رو شناخته. یعنی بیرون مردم وقتی میبیننش میگن این بوی حسین میده، که به تفصیل مطالبی رو عرض کردیم خدمتون. اما چون شب آخر هست اجازه بدید چند تا مطلب عرض کنم خدمت عزیزان راجع به این که چیکار کنیم هم معرفتمون به امام حسین بیشتر بشه، هم این که اهل بیت خوب بشناسیم. و این که دیشب عرض کردیم خدمتون آقا رسول الله فرمودن قلب من شما زنگ میزنه، هم ضد زنگ بزنید بهش همین قلب رو جلا بدید. عرض کردیم راههایی داره که انشالله امشب عرض میکنیم خدمتون. آمادگی خودتون رو اعلام کنید و انشالله هدیه کنیم ثواب مجلس امشبمون رو به همه امواتی که چشم راه هم انشالله ذخیره بشه برای فرج امام زمانمون، صلوات بفرستید. یکی از چیزهایی که برای تقویت و سلامت قلب خیلی مهمه و خیلی باید بهش دقت کرد تلاوت قرآنه. و دیشب عرض کردم خدمتون وقتی امام حسین علیه السلام قبل از تولد و بعد از شهادتشون که به ظاهر دیگه زندگی دنیوی ندارن قرآن میخونن، میخوان به ما بفهمونن که بابا شروع زندگیتون و پایان زندگیتون با چی باشه؟ با قرآن باشه. خیلی عجیبه یه روایتی از آقا رسول الله که حضرت فرمودن القبر ینادی فی کل یوم به خمس کلمات. ای مردم، قبر در هر روز شما رو صدا میکنه با پنج ندا که حالا تعابیر مختلفیه، چون نمیخوام از بحثمونم زیاد دور بشیم. یکی از اون تعابیر اینه که با خودتون ذخیره زیاد بیارید. مهمترین ذخیره که من و شما میتونیم با خودمون ببریم تلاوت قرآنه. یعنی هرکی تلاوت قرآنش بیشتر باشه اونجا بیشتر به دادش میرسه، اونجا بیشتر دستش رو میگیره. شما دقت بفرمایید وقتی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان بخوابن، آقا رسول الله میان کنارشون میگن فاطمه جان چهار عمل هست انجام دادی میخوایی بخوابی یا نه، مثل خیلی از مردم سر نگذاشته به بالش میرن خوابشون هم میبینن. خانم عرضه داشتن پدر جان اون چهار تا کار و عمل چیه که باید قبل از خواب هر مؤمنی انجام بده؟ حضرت فرمودن فاطمه جان یک ختم قرآن، یک طواف خانه خدا، رضایتمندی انبیا و چهارمش هم این که تمام مؤمنین رو از خودشون راضی و خوشنود کنن. حضرت این رو که گفتن مشغول نماز شدن. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل من و شمایی که الان ذهنمون مشغول شده که تو این زمان کوتاه چجور میشه این اعمال رو انجام داد، صبر کردن. وقتی پدر بزرگوارشون نمازشون تموم شد سوال کردن پدر جان تو این زمان کم و کوتاه چجور میشه این همه کار رو انجام داد؟ حضرت فرمودن فاطمه جان اگر کسی قبل از خواب سه مرتبه سوره قل هو الله احد رو بخونه، سه بار قل هو الله احد رو بخونه انگار یه ختم قرآن کرده، ثواب یه ختم قرآن رو بهش میدن. و اگر قبل از خواب یک مرتبه تسبیحات اربعه رو بخونه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یک مرتبه تسبیحات اربعه رو بخونه انگار طواف کعبه رو هم انجام داده. فرمودن اگر کسی قبل از خواب یک مرتبه بفرسته بر محمد و آل محمد، یاد کنه از من و خاندان من، بعدش بگه و صلی الله علی جمیع انبیاء و المرسلین، انگار تمام انبیاء از آدم تا خاتم از خودش راضی کرده. حالا تکه عربی آخرش یاد عزیزانم حفظ نتونن بکنن، عرض میکنم خدمتون سندش هم کتاب شریف منتهی الآمال شیخ عباس قمی در باب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان شده. خیلی عجیب، این حدیث رو پیغمبر به حضرت زهرا یاد میده ولی این حدیث میشه جزء فضائل حضرت زهرا. اونجا این مطلب رو آورده شیخ عباس قمی. و چهارمین مطلب این بود که آقا رسول الله فرمودن فاطمه جان اگر کسی قبل از خوابش یک مرتبه بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، انگار تمام مؤمنین رو از خودش کار کرده راضی و خوشنود کرده. خب سه تا قل هو الله رو همه بلدن، صلواتر هم همه بلدن، تسبیحاتر هم بلدن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات هم همه شنیدیم بلدیم. اون تیکه آخر صلواته ترجمهش اینه که خدایا همچنان که بر پیامبر اسلام و خاندانش درود میفرستی بر تمام انبیا هم درود بفرست. اون تیکه آخرش ترجمهش میشه همین. چقدر اهمیت داره که پیغمبر به حضرت زهرایی که خیلی خوبه خیلی کامله میخواد بگه فاطمه جان این کار انجام بده کاملتر بشی، اولینش هم چیه؟ ختم قرآن رو انجام دادن، اینقدر مهمه. آقا بی زحمت این درو ببندید که سر صدا خیلی اذیت میکنه، ببخشید. اینقدر اهمیت داره که قبل از خواب میگه این چهار تا کار انجام بده. قبل از همین چهار تا هم چی باید انجام بده؟ قرآن رو بخونه. اینقدر اهمیت داره که قلبو زنده میکنه. و اولین چیزی هم که قلبو زنده میکنه همین مطلبه. شما نگاه کنید، ما در علائم ظهور حضرت داریم که وقتی امام زمان علیه السلام میان خیلی میگن ما این آقا رو دیده بودیم، یعنی میبینن میگن چهرش تکراریه بر ما، دیده بودیم قبل از این. چرا نشناخته بودیم؟ چون اون قسمت از بدن و اون چشمی که باید بشناسه تو دل من شماست، چون دل زنگ زده بود یا کدر شده بود نتونست بشناسه امام زمان علیه السلامه. آه خب نشناسیم چی میشه؟ شما دیدید یه فوتبالیست یا یه بازیگر یک کنارتون رد میشه بعد میگن فلانی خیلی بیچاره بود، میگه چرا؟ میگه فلانی بازیگر بود رد شد، ای کاش میشناختم یه امضا ازش میگرفتم. حیف نیه کسی امام زمانو ببینه امضا نمیخواد بگه، بگه یا صاحب زمان یه گوشه نگاهی هم به دل سیاه من بنداز، ارزش نداره این بشناسه بگه آقا جان یه نظری به دل من کن. خوشگلترش عرض کنم خدمتون که محرم خیلی دنبال امام زمانشون میگردن، چون امام زمان دنبال سرباز رو یاد میگرد توی مجالس. حیف نیست وقتی حضرت ظهور کرد انشاءالله باشیم از اونهایی که حضرت رو میبینیم و دوران ظهور حضرت رو درک میکنیم. حیف نیست بگه ای داد من امام زمان رو دیدم، کجا دیدم؟ تو مجلس امام حسین کنارم نشسته و داشت عشق میریخ. حیف نیست آدم امام زمانش کنارش باشه نفهمه اینه. چرا؟ چون قلب کدر میشه، نمیتونه بشناستش، نمیتونه درکش کنه این وجود نازنین رو. که آقا رسول الله وقتی فرمودن ان القلوب تشتا و کما یشتا و الحدید، قلب های شما زنگ میزنن همچنانی که آهنگ زنگ میزنه. دیشب به تفصیل عرض کردم خدمتون، سوال کردن چیکار کنیم این قلب هامون از این زنگ زدگی دور بشه. حضرت فرمودن قرآن بخونید. شما هرچی قرآن بخونید کمه، هرچی قرآن بخونید کمه. امام حسن مجتبی علیه السلام یه دختری دارن به نام سکینه، قبرشون توی مصره. میگن این دختر امام حسن مجتبی علیه السلام یه قبری رو توی مصر خریده بود، همونجا که الان دفنه. میگن هر روز میرفت داخل این قبر، از اون روزی که رفته بود داخل این قبر و قبر رو خریده بود تا روزی که از دنیا میره 6000 مرتبه قرآن از اول تا آخرش میخونه. بیکار نبوده ها، بیکار نبوده. میدونسته تمام کار دنیا و آخرتش در گروه چیه؟ همین قرآنه. امام رضا علیه السلام در احوالاتش نوشتن که حضرت در هر 3 روز یه ختم قرآن میکرد و فرمودن اگر هم میخواستم میتونستم هر روز یه ختم قرآن کنم، چون در آیات و مفاهیمش تدبر میکردم یه قدری دقتم بیشتر بود 3 روز طول میشید. امام رضا که بیکار نبود، هر روز مراجعه داشت، هر روز به یاد شیعانش بود. چرا هر روز شروع میکنه قرآن خوندن تا هر 3 روز یه ختم قرآن کنه؟ چون میدونه بابا برکت دنیا و آخرت، ولو امام رضا هم باشی تو گروه چیه؟ همین قرآن خوندن است. وقتی امام رضا میدونه گره زندگیش تو قرآن خوندن، ما که دیگه خیلی حساب کارمون روشنه. اگه امام رضا هر 3 روز یه ختم قرآن میکرد، ما دیگه خیلی باید بیفتیم جلوتر، چون نیازمون خیلی بیشتره. چون ما گناه میکنیم قلب زنگ میزنه، امام رضا گناه هم نمیکرد که قلبش زنگ بزنه. من امثال من که دیگه گناه هم میکنن قلبشون زنگ میزنه، خیلی بیشتر باید با قرآن مانوس باشن، خیلی بیشتر باید در خونه قرآن باشن. هم اجازه بدید اینجا تمام کنم این بحث رو، برم مورد بعدی رو عرض کنم خدمتتون. تو عواملی که خیلی تأثیر داره برای زنده شدن قبر، یاد مرگ توسط زنده هاست. یاد مرگ خودش قلب من و شما رو زنده میکنه. بهترین جاش هم کجاست؟ قبرستون. خیلی ها سال به 12 ما قبرستون هم نمیرن ها. باباشون قبر تو قبرستون قبرش نمیرن سر بزنن. حالا بعضی هم که خیلی با کلاس شدن، فرما رو میگیرن، من شستم تو بیکار داری میری قبرستونم بذار و قبر بابام 1 ماه موندم تو کرم گرفته، یک کسی یه دونش هم نخورده. بعد میگه آتر رو تو زندگیم خیر نمیبینم. خب مرد حسابی توی که بابا جون کنده و تو رو بزرگ کرده، حسینی بارت آورده، نمی کنی بری قبرش یه فاتحه بخونی؟ خودت خورما رو بگیری دستت بگید آی مرد من انقدر برای پدرم ارزش قائلم، دارم براش خورما میدم، انقدر حرکت نمی کنی. کی برای تو حرکت کنه؟ تو برای پدرت حرکت نمی کنی. پدر بخواد به یاد تو باشه، پدر بخواد دعاشو همیشه بعد دقیقه راحت کنه، خدا یه حرکتی نشون بده تو این مسیر. یاد مرگ کن تا اونورم به یادت باشن. خیلی تأثیر داره برای ما. تو روایت هم خیلی تأکید شده هر موقع خسته شدی در گناه و دنیا و هر چی خسته شد بودت بیت قبرستون. میگن یه حکیمی وارد شهری شد، دید مردم خیلی راحت گناه نمی کنن، برعکس جو حاکم در اطراف من و شما که باید خیلی سخت بگردیم کسی گناه نکنه. اجازه بدید این مطلب رو بگم، اب نداره، چون در این نزدیکتر میشیم به محرم، خود ارباب اجازه میده این مطلب رو عرض کنم خدمتون. فقط خواهشم اینه قدری ظرفیتتون رو بیارید بالاتر، این مطلب رو خوب بتونید درک کنید. میخوام اون ورش رو بگم، به قول روز آخرش رو میخوام بگم که من اون ته رو گفتم، یه خودتون این پایینش رو در نظر بگیرید. آیت الله وحید گلپایگانی میگه تو حرم امام رضا علیه السلام داشتم قدم میزدم، یه آن دیدم پرده رفت کنار. پرده رفت کنار، یه آن پرده اون حجابی که جلو قلبم رو گرفته بود خیلی از چیزها رو ببینم رفت کنار. دیدم امام رضا علیه السلام دراز کشیدن، یه پارچه هم روی حضرت هست. دیدم یه بادی اومد این پارچه رو زد کنار، پارچه رفت کنار. دیدم بدن امام رضا علیه السلام تیربارانه، یعنی مثل کسی که تیر خورده به بدنش سوراخ سوراخه. میگه رو کردم به امام رضا گفتم آقا جان، ما توی روایات و ارباب مقاتل شنیدیم شما رو با سم به شهادت رسوندن، چیه این رد تیرها تو بدن شما؟ یه امام رضا علیه السلام فرمود این زائرایی که میان به زیارت من وقتی بعضی از گناه ها رو انجام میدن، حالا میگم چه گناهی، گفت بعضی از گناه ها رو انجام میدن اینا تبدیل به تیر میشه، به قلب من امام رضا اصابت میکنه. زائر امام رضا یه همچین کاری، رفته زیارت امام رضا، رفته بگه امام رضا من شما رو دوست دارم، اومدم عشقم رو به شما نشون بدم. آیت الله گلپایگانی میگه اون گناهایی که قلب امام رضا رو اینجور به درد می آورد گناه کبیره نبود، گناه صغیره بود. گناه کبیره نبود امام رضا رو اینجور به درد آورد، گناه صغیره اینجور امام رضا رو به درد آورده بود. اینجور امام رضا نحوه شهادت مسموم گونش اینجور خودش نشون داده بود. حکیم وارد شهر شد، دید مردم خیلی راحت گناه نمی کنن. تعجب کرد، گوی این شهر همه امام زادن، همه پیغمبر زادن که گناه نمی کنن. رفت پیش بزرگ شهر، آقا با این مردم چیکار کردید اینقدر راحت گناه نمی کنن؟ خیلی هم دقت کردم ببینم گناه کنن، ولی ندیدم اینها گناه کنن. چیکار کردید باشون؟ گویی که یه کار بیشتر نکردیم. ما وقتی یه عزیزمون از دنیا میره نمیبریمش قبرستون دفن کنیم، جلو در خونش دفن میکنیم. گو خاصیتش اینه که وقتی بازمانده‌هاش صبح میخوان برن بیرون، اولین کسی که میبینن کیه؟ همین عزیز مرده‌شونه. وقتی میخوان برگردن خونه، اولین نفر کیه؟ همین. این یعنی چی؟ یعنی یاد مرگ. به واسطه همین یاد مرگ قلبشون زنده میمونه. بماند، کاری هم ندارم، چون نه شما مسئولید نه من کاری هم میتونم اینو درست کنم، ولی این فرهنگ رو انشالله رسیدید به جایی درستش کنید. قبرستون باید در بین خونه زندگی مردم باشه، نه توی بیابونی که سال 12 ما مردم هم نتونن برن. قبرستون باید جایی باشه وقتی طرف از خونش داره میره بیرون قبرستون رو ببینه، هم یه فاتحه بخونه برای اونها، همین خود فاتحه خوندن جو معنوی توی شهر حاکم میکنه. شما به این مطلب دقت کردید؟ اومدن یه شهید ولو گمنام توی یه شهر چه فایده ای داره؟ شما فکر کنید یه مرده است دیگه، خود شهید هم مقامش رو برده. اومدن شهید توی شهر چه برکتی داره؟ وجود شهید توی شهر فضای معنوی ایجاد میکنه. حالا شما حساب کنید تمام مردم شهر وقتی میخوان برن سر کار از قبرستون دارن رد میشن، وای میشن جلو قبرستون، بسم الله الرحمن الرحیم یه حمد و سوره میخونن بعد میرن، چقدر فضای معنوی توی شهر پخش میشه. این یعنی همون یاد مرگ. علاوه بر فضای معنوی تلنگری براش که بابا امروز تو داری فاتحه میخونی، فردا هم رهگذر بعدی برات میخواد فاتحه بخونه، چقدر آماده بری اینجا. از یاد مرگ غافل نباشیم، نگید آقا یاد مرگ آدمو مایوس میکنه. اگر قرار بود مایوس کنه امیرالمومنین نمیفرمودن بهترین مطلب برای امید در زندگی یاد مرگه. هر موقع ظالمی بهتون ظلم کرد ازت میفرمایند برید قبرستون، همین که یاد مکن میفهمید یه روزی هم اونو دفنش میکنن قیامت حساب کتاب بهش میگم چه خبره. یاد من خیلی برکت داره برای من و شما. اما مورد بعدی، حضرت فرمودن با موعظه قلبتون رو زنده کنید. اینکه آقا رسول الله فرمودن قلب زنگ میزنه، بهترین راه و جلا دادنش به واسطه قرآنه. یکیش هم خود موعظه است. یعنی چی؟ یعنی بیان بشینیم حدیث بشنویم از اهل بیت. نمیتونیم تلویزیون روشن کنیم حدیث بشنویم. خیلی عجیب حدیث شنیدن. نمیگه حدیث بخونید، میگه حدیثو اونایی که بیدارن حدیثو بشنوید. ابوذر میگه یه روزی امیرالمومنین منو صدا کرد، تو ابوذر بیا اینجا. رفتم پیشش گفتم جانم، آقا جان امرتون. میگه حضرت فرمودن منو موعظه کن. امیرالمومنین به کی میگه؟ به ابوذری که خودش میگه من گرد پای قنبر حیدرم نمیشم. علی به من میگه منو موعظه کن. گفتم آقا جان شما کجا من کجا؟ عالمی رو شما موعظه میکنید، من چی بگم برای موعظه‌گر عالم؟ حضرت فرمودن ابوذر فایده ای که توی شنیدن هست توی گفتن نیست. این که میگم من علی رو موعظه کنم میخوام قلبم زنگ نزنه، گرچه علی نیاز نداره، میخواد به ما یاد بده، نذارید قلبتون بمیره، قلبتون رو زنده کنید با شنیدن موعظه. حالا گرفتید چرا محرم امام حسین خیلی ها رو برمیگردونه؟ چون میان قلبشون زنده میشه، هر هفته میان زندش کنن. و زنده کردن قلب مهم نیست، زنده نگه داشتنش مهمه. هر سال ما محرم میایم امام حسین قلبمون رو زنده میکنه دیگه. این قلب رو کی میتونیم زنده نگه داریم؟ این که محرم تموم نشد بریم دوباره سال بعد، نه. محرم که تموم شد میگه آقا ببخشید هیئت هفتگی دیگه کجاها میخواد باشه؟ میشه یه هفتهش هم خونه ما بندازید؟ دوست دارم مادرم هم قلبش زنده تر بشه، داداشم هم نیاز داره قلبش زنده بشه، همسایه بغل دستیم هم اگر من تو خونم هیئت بگیرم میاد قلب اونم زنده میشه. یعنی چی؟ یعنی کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد. اگر امام حسین میتونست تو همون مدنیه بمونه، همونجا به شهادت برسه، پیغامش هم به دنیا برسونه، حضرت میخواست بگید نه حرکت کنید بذار دیگران هم چی بشه؟ زنده بشن. یکی از علتهای خوشگل ماندگاری کربلا همینه. حضرت میخواست به ما یاد بدن اگر میخواید دیگران زنده بشن وای نشتید بیان به سمتتون، برید اینها هم حرکت کنن ببینن شما دارید میرید کجا، اونا هم زنده بشن به واسطه این حرکتی که شما دارید انجام میدید. اما مورد بعدیش خواندن نماز شبه. قلب با نمازهای واجب زنده نمیشه، اون واجب باید انجام بدیم. تنها چیزی که قلب من و شما رو زنده میکنه خوندن نماز شبه. آقا ما به زور بیدار میشیم برای نماز، اب نداره شب که میخواییم به خوابی بخونش. آقا کی حال داره 11 رکعت نماز شب 5 تا 2 رکعتی یه دونه رکعتی بخونه؟ اب نداره شب که میخواییم بخونیم میگو خدایا بضاعت مزجات من اینه یه رکعت بخونم، من مردونگی کردم یه رکعت رو دارم میخونم تا به من حال بده روز بیشترش کنم. یه رکعت رو ما بخونیم قبل از خواب، ببینیم چطور بیدارمون میکنن برای خوندن نماز شبه، چقدر برکت داره برای ماها همین نماز شبه. حالا برای ماها یه قدی نماز شب سخته. مرحوم آیت الله بهجت میفرمایند اون زمانی که نجف بودم یه شب رفتم حرم امیر المؤمنین که برای نماز شب خوندن، گفتم بذار ببینم کیا میان برای نماز شب خوندن، میدم خیلی ها دارن میان. بعد میگه گفتم حالا بذار ببینم اینایی که میان برای نماز شب کدوماشون دعاهای خاصه مفاتیح رو میخونن، مناجات خمس عشر میخونن، زیارت جامعه میخونن. میگه شمردم دیدم 70 نفرشون دارن این دعا رو میخونن. نماز شب چی؟ اونا به فکر قنوت نماز شبشونن. خیلی مثل من دنبالن که واجبات نمازشون بزنن نماز رو تموم بشه، ذکر رکوع رو تو حرکت میگه، سجده رو دوتا یکی میکنه تمامش کنه زود راحت بشن نمازش. اونا به فکر قنوت مستحب به یه نماز مستحبی هن، چون میدونن این قلب نیاز به این چشمه داره. اینا نباشه قلبه میمیره، قلبم که مرد هیچی براش مهم نمیشه. نماز شب اینقدر براشون برکت داره. خوشگلترشو بگم خدمتتون، آیا اونایی که از الان اومدید دارم میبینم چشای قرمزتون آماده است عشق شب عاشورا بریزید. دقت کردید چرا وقتی خانم زینب کبرا میخواد به ربی عبدالله تو نفسهای آخرش میگه یا اختا لا تنسینی فی صلات اللیل؟ چرا ابی عبدالله به زینب کبرا میگه خواهد منو تو نماز شبت فراموش نکن؟ بابا تو حسینی عالمی گرفتار تو اند، به من زینب میگی دعات کنم؟ حسین میخواد بگه زینبم همه دنیا تو همون نماز شب توه، قلب تو تو نماز شبه، اونو ولش نکن. گریه کن حسین فاطمه اینو باید بگیره بره. وقتی رفت خونه دیگه نباید به پدر و مادرش بگه مادر جان نماز صبح بیدار شدی منم بیدار کن، مادر جان تو نصفی بیدار شدی یکم زودتر منو بیدار کن دو رکعت نماز بخونم به یاد نماز شب عاشورای حسین فاطمه. حتی این محرم اون چجوری میشه، حتی این چه تغییری میکنیم، چه حرکتی تو من و شما ایجاد میشه. یکی دیگرش هم عزیزان کم حرفیه، کم گوی و گزیده گوی چون دور. میگن کسی که زیاد حرف میزنه لغزشش هم زیاده. من روایت رو نمیگم چون یه مورد دیگرم باید بگم زودتر رد بشم ازش، حیف هم میمد این حال خوشگلی که دارید اشکم رو نگیرم. دو تا موردش هم بگم انشالله عرضم رو تمام کنم، گرچه حیف هم میاد مجلس با صفاتون چون شب آخرم هست، دوست دارم بیشتر با هاتون صفا کنم، برای اینه دارم طولش میدم مطلبم رو. ترجمه حدیث آقا رسول الله رو عرض کنم خدمتتون که حضرت فرمودن مؤمن زبانش پشت قلبشه و منافق زبانش جلوی قلبشه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن وقتی میخواد حرف بزنه اول فکر میکنه، اگر دید سنجیده است مطلب رو میگه، ولی منافق اول مطلب رو میگه بعدش هم فکر نمیکنه چون مطلب رو گفته رفته. جای دیگه هم به ما گفتن اگر فکر نکردید حرف زدید شما میشید بنده زبانتون، و اگر فکر کردید حرف زدید دیگه بنده زبان نیستید، بنده عقلی. چرا؟ چون از روی تفکر حرف زدید. خود همین قلب رو زنده میکنه. دیدید میگن آدم دروغگو برای توجیه دروغش چیکار میکنه؟ دروغ میگه. یعنی برای اینکه اون دروغش رو درست کنه، همین دروغه چی میشه؟ قلبو میکشه. چرا اولین دروغو گفت؟ چون فکر نکرد. اگه فکر میکرد نمیگفت، دروغهای بعدی هم درست نمیکرد. چون تو اون اولیه گیر کرد بقیه‌اش هم اومد. و آخرین مطلبی که برای زنده کردن قلبمون خیلی تأثیر داره، مصاحبت و همنشینی با افراد خوبه. چرا محرم؟ امثال من میدونن وقتی وارد مجلس امام حسین میشن میدونن وضعشون خیلی خرابه، ولی وقتی روزه شروع میشه مطلب رو میگن چرا اشکمون جاری میشه؟ به خاطر اینکه آدمای خوبی کنارمون نشستن. یه نفر خوبم کنارمون نشسته باشه به خوبی اون ما هم خوب میشیم. برای همین محرم مجالس امام حسین خیلی باصفاتره، خیلی خوشگلتره، چون مردم بیشتر میان قاطیان، خوب و بد قاطی میشه، بده دیده نمیشه، فقط خوبه داره دیده میشه. چون خوبه دیده میشه تو همه تأثیر میذاره. از دست ندیم مجالس امام حسین علیه السلام رو، چون بدیامون تو مجالس امام حسین پوشیده میشه. وقتی تو مجلس امام حسین بدیای ما رو ندیدن، خود امام حسین هم یه کار میکنه بیرون هم مردم بدیامون رو نبینن. وقتی مردم هم ندیدن یه خودمون اگر عاقل باشیم شرم میکنیم، یه ما یه ارباب اینچنینی داریم، هم تو هیئت آبمون خریده هم بیرون خریده، یه کاری هم کنیم تو وجدان خودمون درست باشیم. اجازه بدید چون هیئتتون به نام زیبای امام رضا علیه السلام، یه خاطره شهید از امام رضا بگم، بعد یه خاطرم از یه شهیدی بگم رفتش بدم به امشب انشالله از دلم آین اصطباتی خوشگلتر و قشنگتر میخونن، بیشتر صفا میکنید، بنده حقیرم فراموش نکنید. عزیز دلم آین اصطباتی هم فرمودن یه مادری هم متأثر شدن به مجلس و فرمودن روزی حضرت رقیه خونده بشه، اگر رسیدم یعنی دیدم مرتبط میشه، حواله شد چش نشد، اسم الله انشالله ادامه بده، انشالله بتونن همه عزیزان بگیرن حاجتشون رو امشب، نذاریم به شب عاشورا برسه. خوشگلش اینه کمی شبای اول بگیریم، بگیم حسین جان 4-5 شب اول گرفتم، حالا میخوام برای تو و بچه ها بسوزم. بله بله انشالله. بله میگن وقتی اومد منطقه خودش تعریف میکرد، 15-16 سالش هم بیشتر نبود، وقتی وارد منطقه شد، خوبه کمترش نکنید، بذارید من میبینم، بذارید امام زمان علیه السلام میبینه، خوشگلتر ببینید اشکای خوشگلی که امشب دارید میریزید، بگیم آقا جان ما که دل صاف ندونم، یه اشک خوشگل برا جدت حسین داریم، امشب به دل ما نگاه نکن، فقط به اشکی که برا جدت داریم میریزیم نگاه بکن. میگه این جوان 15-16 ساله وقتی وارد منطقه شد خودش تعریف میکرد که من خیلی آدم بدیم، یعنی گناهی نبوده که انجام نداده باشم، گناهی نبود که انجام نداده باشم. میگه یه روزه حضرت زهرا شنیدم منو برگردوند، زیر و روم کرد روزه حضرت زهرا. میگن اومد پیش فرمانده گفت آقا ببخشید، من از بچگیم تا حالا امام رضا رو ندیدم، تا حالا زیارت امام رضا نرفتم، اما آی اونایی که خیلی وقت دلتون لک زده برای یه زیارت با صفای امام رضا علیه السلام، خدا آقا اجازه میدید من برم امام رضا رو زیارت کنم، میترسم شهید بشم و عقده زیارت امام رضا تو دلم بمونه. میگه 48 ساعت مرخصی گرفت رفت، اومد شروع کرد تعریف کردن، گفت رفقا وقتی رفتم زیارت امام رضا داشتم برمیگشتم تو ماشین خوابم برد، امام رضا فرمود فلانی منتظر باش، خوب باش، منتظر هم باش، این سری من میام به زیارتت. میگه گذشت توی عملیاتی تو وصیتش نوشت به ما هم گفت بچه من فلان ساعت فلان جا به شهادت میرسم. یه قبری هم بیرون پادگان درست کرده بود، هر روز میرفت داخل قبر گریه میکرد، گفت یا امام رضا وعدتو فراموش نکنی. یا آقا جان شما مثل من نیستی، یا شما خودت فرمودی یه بار بیاد به دیدن من، هزار جا میام به دیدنتون، یه بار بیاد چند بار میام به دیدنتون. میگن گذشت دقیقا اون ساعت، دقیقه و ثانیه که تو وصیت نامش نوشته بود همونجا به شهادت رسید. امام رضا اومد کنارش و به شهادت رسید، آقاشو دید و به شهادت رسید. اما میگن یه جوون تقریبا 13-14 ساله ای کل پشتیش انداخت پشتش، سربندش هم بست، انگشترش هم انداخت به دستش، بیسیم هم گذاشت رو کولش، اومد پیش فرمانده گفت آقا من میخوام بیسیمچی باشم، شنیدم شما دنبال یه بیسیمچی میگردی، من میخوام بیسیمچی شما باشم. و یه نگاهی کردم داشت، گفتم بچه تو این همه کلوبار گذاشتی پیدا نمیشی، بیسیمچی چی میخوای بشی با این سن و سالت؟ تو که انقدر خودتو زرق و برقی کردی، سربند انداختی، انگشتر انداختی، بیسیم انداختی، کلوپشتی انداختی، پشتت هم میدادی یه چیز مینوشتن برات دیگه. میگه برگشت کل پشتی رو گذاشت کنار، بیسیمم گذاشت کنار، دیدم نوشته جگر شیر نداری سفر عشق مرو. میگه بهش گفتم برو کار ندارم، هر چی هم نوشتی من بچه با خودم اینور نمیبرم، جز درد سر چیز دیگه نیستی. میگه رفت کنار پاترول واستاد، زد روی کاپوت پاترول، گفت نداره میرم، ولی فردای قیامت به مادرم فاطمه زهرا شکایتتون میکنم. میگم میخواستم برم این نذاش برم اونجا، اگر میتونی جواب بدی من میرم. یه دیدم گفت به فاطمه زهرا شکایتتو میکنم، گفتم باشه برو. میگه رفت، وقتی عملیات تموم شد هرچی گشتم دیدم اینو پیدا نمیکنم، هرچی هم سراغشو گرفتیم دیدیم نیست. گفتم بیا، من گفتم که میاد، حالا باید دنبال اینم بگردیم، گم شده باید پیداش کنیم. میگه گشتم این شهدا رو نگاه میکردم، میدیدم شهدایی که تو اون عملیات شهید شدن اکثرا ترکشای خیلی ریزی خوردن شهید شدن، دیدم یه شهیدی سرش از تن جدا شده و افتاده روی زمین. میگه رفتم کنارش، هیچ نشونه ای نداشت، وقتی برش گردوندم دیدم پشتش نوشته جگر شیر نداری سفر عشق نرو. شاید عبدالله هم خواست بره میدان، خانم زینب کبرا گفت نرو، جگر شیر میخواد کسی بره گودال قتلگاه. میگن رفت نتونست واسته، وقتی وارد گودال شد دید یه نانجیبی اومد کنار ابی عبدالله، شمشیر رو برد بالا، خواست سر ابی عبدالله رو جدا کنه، دستش رو سپر کرد. میگه دست عبدالله روی پوست آویزان شد، خودش انداخت روی ابی عبدالله. میگن هرمله ملعون یه تیری زد سر عبدالله رو از تنش جدا کرد، عبدالله افتاد دو تن ابی عبدالله. من احتمال میدم اونجا ابی عبدالله یاد مدینه افتاد. لحظه ای که دید امام حسن مجتبی داره گریه میکنه، گفت داداش تو داری میری برای چی گریه میکنی؟ به زمان حسین برای لخته های جگر تو گریه کنم. گفت حسین جان گریه نکن، بذار من گریه کنم برا لبان عطیان تو در کربلا، شاید یاد این افتاد عبدالله بابات نبود، اما تو خوب وفاداری کردی، تو خوب بابات یاد من انداختی، هر جان شدی ناله بزن یا حسن.